بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أحسترين بود كه آيا خساء سبب حق فسخ برای زوجه می شود یا نه. عرض کردیم نتیجه‌ای که از روایات میشه گرفت این است که اگر همراه با تدلیس بوده باشد سبب حق فسخ زوجه هست. اما مطلبی گذشت در کلام مرحوم ابن حمزه و کاشف اللسان که حمل کرده بودند روایات را بر موردی که خسی قدرت بر جماع نداشته باشد، که عرض کردیم همون روایات را هم که میخوندیم که این مطلب خلاف ظاهر اخبار است و ظاهر اخبار در برخی از اخبار این است که دخول هم واقع شده و حضرت میفرماید که اگر تدلیس کرده باشد زن حق فسخ. اما از حیث نکاح دائم و نکاح موقت اخبار دارای اطلاقند و هر دو نوع از نکاح رو شاملند. همونطور که اطلاق اخبار هم شامل جواز فسخ قبل الوطیه و هم فسخ بعد الوطیه. اما اگر خساء بعد از عقد و قبل از وطیه یا بعد از عقد و بعد از وطیه رخ بده، کسی زن بگیره هنوز اونو وطیه نکرده خسی بشه، یا وطیهش بکنه بعدن خسی بشه، آیا باز هم زن حق فسخ خواهد داشت یا نه؟ ابن براج در مهذب میگه اذا حدث بالرجل او المرأه شیء من هذه العیوب بعد ثبوت العقد و استقراره ولم یکن حاصلا قبل العقد لم یجب الرد منه. لم یجب یعنی در واقع لا یجوز، منظورش لامون لا یجوز، الا ما ذکره اصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه اوقات الصلوات والجب والخصاء والعنت. میگه در این موارد هم که یکیش خصاء اگر بعد از عقد هم رخ بدهد زن حق فسخ دارد. اما وجه صحیحی برای مدعای ایشون وجود نداره، به جز ایشون هم ظاهرن کس دیگری چه این حرفی رو نزده، به شیخ هم نسبت دادند اما من در کلمات شیخ پیدا نکردم که شیخ چنین فرمایشی داشته باشه. هیچ کدام از اخبار دلالت بر چنین مطلبی ندارند، ولو اینکه بگیم اطلاق داشته باشند، به اطلاقش بخوایم عکس بکنیم، در هیچ کدام از اخبار چنین مطلبی نیست و تمامشون ظهور در این دارن که خصا قبل از عقد رخ داده. خصوصا اینی که عرض کردیم در تمام اخباری که حق فسخ برای زن ذکر شده بحث تدلیس مطرح شده و تدلیس بعد العقد اصلا معنا نداره، تدلیس عند العقد باید باشه، بعد از اینکه عقد تمام شد مرد چه تدلیسی میخواد بکنه؟ مثلا تدلیس معنی نداره که دیگه، اگه گرفتن و خسیش کردن الان مرد چه تدلیسی دیگه داره خود؟ پس وجهی برای اینکه بگیم اخبار شامل بعد العقد هم میشود وجود ندارد. فلذا مرحوم فیض در مفاتیح میگه فی المتجدد خلافون، والاصح عدم الخيار سیما اذا حدث بعد الواتی لعدم شمول النصوص له لانها وردت به لفظ تدلیس. تدلیس در جای معنا میده، در جای معنا میده که مرد قبل العقد خسی شده باشد، بعد العقد تدلیس بی معناست. بنابراین حکم به جواز فسخ متوقف بر این است که اولا خسا قبل از عقد وجود داشته باشد، ثانیا تدلیس هم رخ داده باشه. یک کلامی از صدوق هم من عرض بکنم. در اینجا شما سابقا یه بحثی از صدوق در مغنا آوردیم، گفتیم مرحوم صدوق اصلا بحث خیار رو ذکر نکرده. بعد من دیروز داشتم دوباره نگاه میکردم، دیدم که ایشون بعد از اینکه اون مطلب رو گفته یه چند تا جمله و پاراگراف بی ارتباط با این مطلب داره، میره سراغ این که اگر کسی دختری رو گرفت دیگه با مادرش نمیتونه ازدواج کنه، یا مادری رو گرفت دیگه با دختر حق نکنه، یه چیزایی که اصلا ربطی به بحث عیوب نداره. بعد این جمله رو داره که میفرماد اندلس خسی نفسه لمرأتن فرق بینهما و تأخذ من صداقها و یوجع زهره. بس داره این مطلبو، اما یه جایی آورده که حالا من دفعه قبل ندیده بودم. حالا نمیدونم این اشکالیه که توی نرم افزار پیش اومده مثلا یه سری جملاتی و این وسط نابجا وارد کرده، یا نه واقعا متن مقنع این گونه است. چون من یه به متن کتاب مراجعه نکردم ببینم چطور، از روی نرم افزار داشتم نگاه میکردم. اما نکته مهمش این است که ایشون هم داره اندلس خسی نفسه، یعنی مطابق همان چیزی که در روایات آمده و ما هم عرض کردیم که شرط حق فسخ برای زن تدلیسه، ایشون هم این شرط رو داره که باید خسی تدلیس کرده باشد. اما در مورد وجاء مرحوم محقق بعد از اینکه خسا رو گفت فرمود و فی حکمهی الوجاء، آیا وجاء هم الحاق می شود به خسا یا نه، همین حکم خسا رو وجاء هم دارد یا ندارد؟ برخی از اصحاب تردید کردن، گفتن باید بسنده کنیم به مورد نس، نس در مورد خسیس، در مورد موجوع نسی وجود ندارد. مرحوم سید عاملی در نهایت المرام فرموده عمل وجاء فانکان من افراد الخصاء تناولت هر روایات المتزمن لحکمه و الا وجبت تمسک فیه به مقتضا لزوم العقد الا ان یثبت دلیل الجواز. در مورد معنای وجاء اگه یادتون باشه اول بحث که داشتیم صحبت میکردیم اختلاف هست که وجاء به چه معناست. بر اساس برخی از معانی میشود یکی از افراد خسا، همون که گفته بود که بیزه ها رو بکوبند به نحوی که کامل از بین بره، گفته بود بر این اساس توی لغت دیدیم دیگه اصلا یکی از افراد خساه. اگر لغتاً از افراد خساء به حساب بیاد که خب نصوص شاملن، اما اگر دو چیز باشند رفتی به هم نداشته باشند، اون وقت میگه دلیلی نداریم که بگیم در وجاء هم زن حق فسخ دارد. مرحوم سبزواری هم در کفایه گفته عمل وجاء فانکان من افراد الخصا امت هر روایات التي هي مستند الحكم و الا کان للتامل فيه مجال. اما بر اساس اون مطلبی که ما عرض کردیم و گفتیم که حق فسخ در خصا مبتنی است بر تدلیس زوج، اگر کل الملاک تدلیس باشد در مسئله، فرقی بین وجاء و خصاء وجود نخواهد داشت. ما بر اساس عیب نمیگیم، بر اساس تدلیس داریم میگیم. بر اساس تدلیس باشد فرقی نمی کنه. وجاء باشد یا خساء باشد. بنابراین اگر وجاء هم همراه با تدلیس بود، زوجه حق فسخ دارد. حالا میخواد وجاء در لغت از افراد خساء باشد یا نباشد؟ عرض کردم دلیلی نداریم در اونجا. روایات عرض کردیم دلیلی برای شمول روایات در جایی که تدلیس صدق نکند نداریم. همینطور جایی را که کسی خلقتن اصلا فاقد خصیت اینه، ایراد مادرزادی داره، نه وجاعی صورت گرفته نه خصایی، اونجا رو هم دربر میگیره. اونجا هم میتونیم بگیم که اگر تدلیس کرده باشد زوج حق خیار دارد. و اما بحث بعدی، بحث انن. محقق فرموده ول انن و مرزون یز اف و معهل قوه ان نشر العضو به حیث و یعجز و عن ایلاج. انن مرضی است که مرد قدرت جنسی خودش رو از دست میده، به طوری که نعوذ دیگه محقق نمیشود و دخول براش میشه غیر ممکن. و یفسخ بهی و انتجدد بعد العقد لکن به شرط ان لا یتعها زوجته ولا غیره، ولا غیره، به شرط ان لا، بله، زوج ان لا یتعها، بعد حالا اینو باید توی پرانتز گذاشت، زوجته ولا غیرها، فلو وتعها ولو مرتن ثم ان او امکنه وطع غیرها مع اننه انها لم یثبت لها الخیار علی الازهر و کذا لو وطعها دبرن و ان قبلن. پس شروطی ذکر شده برای اینکه به واسطه انن زوج حق خیار داشته باشد، که حالا اینا رو انشالله در ادامه بهش میرسیم. اما اول بیایم سراغ لغت. در لسان العرب اینطور گفته ان یعن و یعن و انن و انونن و عتن اعترز و عرز و یقال ان الرجل یعن و انن و اننن اذا اعترز لك من احد جانبیک من عن یمینک او من عن شمالک به مکروه. پس معنای اصلی یعنی همان متعرض شدن بر یه چیزی، عارض شدن. والان المصدر والعنن الاسم و هو الموضع الذي یعن فیه الان و منه سمی الانان من اللجام انانا. لگام اسب و بهش میگن انان. لانه یعترضه من ناحیتیه لا یدخل فمه منه شیئن. از دو طرف دهن رو چکار میکنه؟ میبنده، به طوری که از هیچ طرفی چیزی داخل دهان نمیتونه بشه. به همین جهت بهش میگن انان، متعرض آن میشود از طرفین، از به قول خودش از شمال و جنوب، از طرفین متعرض دهان اسب میشه و جلوشو میبنده و نمیذاره چیزی داخلش بشه. والانین الذی لا یأتی النساء ولا یریدهن. این قید رو یه خورده دقت داشته باشید، چون این محل کلامه. دو چیز میگه والانین الذی لا یعتن نسا ولا یریدهن انین کسی است که با زن مواقعه نمی کند، اصلا میل به زن هم ندارد. چون دو جور، یک وقت کسی با زن مواقعه نمی کند چون قدرت جنسی ندارد، در حالی که میلش هست، قدرت جنسی ندارد، به خاطر مریضی، بیماری یا هر چیزی قدرت جنسی شاد دست داده. یک وقت این است که با زن مواقعه نمی کند چون اصلا تمایل به زن ندارد، علاقه ای ندارد، سرد مزاجه، شهوتی اصلا نداره. بین الانانه والانینه والانینیه و اننه ان امرأته اذا حکم القاضی علیه بذالک او منع انها به سهر والاسم منه العنه و هو مما تقدم که انه اعترضه ما يحبسه عن النساء و امرأتون انینا كذلك لا تريد الرجال ولا تشتهيهم. حالا من اینو خودم نمیدونستم که انینا هم داریم، به زن هم میگن انینا، تو لغت دیدیم که اینم هست، زن انینا هم داریم. زن انینا یعنی زن سرد مزاجی که علاقه ای به مرد ندارد. و هو فعیل به معنا مفعول، مثل خریج. شنیدید میگن فلانی خریج کلیه جامعه نجف بوده؟ خریج یعنی کسی که از اونجا خارج شده. قال و سمی انینن لانه یعنو ذکرهو لقبل المرأة من عن يمينه و شماله فلا يقصده. حالا این وجهای تسمیه است که به چه وجهی بهش میگن انین. و یقال تعنن الرجل اذا ترك النساء من غير ان يكون انینا لفأر يطلبه. یکی از رسمهای عرب بوده قبلا، کسی که میخواسته خونخواهی بکنه برای حالا پدرش، برادرش یا هر کسی، مجامعت نمیکرده با زنها تا وقتی که این خلاصه انتقامو میگرفته و خونخواهی رو انجام میداده. بهش میگفتن تعننه، یعنی خودش اجتناب کرده از مجامعت برای طلب سار. در مصباح المنیر داره رجلون انین لا یقدر على اتیان النساء او لا یشته النساء. تو لسان العرب داشت و، این میگه چی؟ او. پس دو قید نیست، یکی از این دو. و امرأتون انین لا تشته الرجال. طریحی هم در مجمع داره الانین الذی لا یقدر على اتیان النساء ولا یشته النساء، اینم با واو گفته. و امرأتون انین لا تشته الرجال. بنابراین در بین لغوی ها اختلافه که در صدق انن در مرد لازم است که علاوه بر این که مرد قدرت بر جماع ندارد، شهوت و میل جنسی هم نداشته باشد، یا یکی از این دو اگر مفقود باشد کفایت میکنه. لذا کسی که قدرت ندارد به خاطر مریضی اما شهوتش رو دارد، بر این هم صدق انن میکند، چون این فرق میذاره، فرق مهمی هم در مسئله ایجاد میکنه. مثلا خیلی از کسانی که مبتلا میشن به بعضی از مریضی ها مثل مرض قند و اینها به مرور زمان قدرت جنسیشون رو از دست میدن، اما شهوتشون سر جاشه. شهوت رو دارن اما قدرت جنسی ندارن. اگر بگیم هر دو باید مفقود باشد، عنن در مورد اینها صدق نمی کنه. اما اگر گفتیم لازم نیست حتما شهوتم از دست بره، همین که قدرت از دست بره کافی است، عنن در مورد اینها هم صدق می کنه. پس فرق مهمی توی مسئله ایجاد میکنه این. مرحوم صاحب ریاض میفرماید هو علی ما عرفه الاصحاب کما حکیم مرضون یعجز معه عن العلاج لضعف الذکره عن الانتشار من دون تقیید به عدم ارادت النساء. در کلمات اصحاب عنن وقتی تعریف کردن قید اینکه مرد شهوت نداشته باشه رو ندارن، فقط میگن قدرت بر جماع نباشد. و ربما یوجد فی کلام بعض اهل لغه اعتباره، بعضی از لغوی ها دارن. صاحب جواهرم میفرماید ربما ظهرم من بعضهم، بعضهم یعنی بعضی از لغویین، اعتبار و عدم شهوت نساء فیه و فیه منع واضح. منع واضح که میگه ظاهرا به واسطه ظهور روایاته که در روایات چنین چیزی نیست. در روایات اون چیزی که هست همین عدم قدرت بر جماعه. اما ظاهرن میشه جمع کرد بین حتی اقوال لغویین به نحوی که اختلافی نباشد، به این ترتیب که اون چیزی که در کلمات برخی از اهل لغت آمده مبنی بر این که قدرت بر جماع نداشته باشد، شهوت هم نداشته باشد، ظاهرن اشاره میخواد بکنه به همان مطلبی که در برخی از اخبار ما هم هست، اونم این که عنن وقتی صدق می کند که این مرد قدرت بر جماع با هیچ زنی را نه قبلن و نه دوبرن نداشته باشد. اگر با زنی واحد نمیتونه جماع کنه اما با زن دیگر میتواند، اینجا عنن صدق نمی کند، همون که تو کلام محقق هم گذشت. مردی که نتواند جماع کند با هیچ زنی، نه قبلن و نه دوبرن، اینو اهل لغت قرینه گرفتن بر چی؟ بر این که این اصلا شهوت نداره. کسی که این گونه است با هیچ زنی در هیچ حالتی امکان جماع ندارد، اصلا شهوت نداره. این که گفتند فاقد شهوت باشد منظورشون اینه ظاهرا، میشه این گونه هم کرد کلاماتشون. فاقد شهوت یعنی با هیچ زنی چنین کاریو نتونه انجام بده. اگر اینطوری معنا کردیم کلاماتشون، اون وقت دیگه اختلافی به وجود نخواهد آمد. البته ما این ملازمه رو قبول نداریم، اینکه مردی نتواند با هیچ زنی جماع کند معنیش این نیست که لزوماً فاقد شهوته. ممکنه اهل لغت این گونه حمل کرده باشن اما لزوماً این گونه نیست. چه بسا مردی شهوت هم داشته باشه اما به خاطر مریضی با هیچ زنی نتونه جماع بکنه. اما در مورد اینکه عنن موجب حق فسخ میشه برای زن، اشکالی در بین اصحاب وجود ندارد و ادعای اجماع هم شده، بلکه میشه گفت که قول مشهور بین عامه فقهاست، عامه از عامه و خاصه. یه قوم گروه قلیلی از عامه باهاش مخالفت دارن ظاهرا. شیخ در خلاف فرموده العنه عیبون یثبت للمرأه بهی الخیار و یضرب له مدت سنتن فان جامع فیها و الا فرق بینهما و بهی قال جمیع الفقها که میگه یعنی همه عامه. و قال الشافعی لا اعلم خلافا فیه ان مفتن لقیته فی انه ان جامع و الا فرق بینهما. و قال الحکم لا یضرب له مده ولا یفسخ به النکاح و بهی قال اهل الظاهر. ظاهری ها از عامه میگن نه حق فسخ نمیاره. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. ابن زهره در قنیه، شهید ثانی در مسالک، سید عاملی در نهایه، فاضل اصفهانی در کشف اللسان و صاحب جواهر هم ادعای اجماع کردند. فاضل مقداد هم در تنقیح و محقق سبزواری در کفایه ادعای عدم الخلاف کردند. اما مستند حکم چیست؟ مستند حکم روایات زیادیه. روایاتش در بحث عنن کم نیست، روایات زیاد که حالا اینها رو تا وقتی که تا جایی که امروز وقت باشه میخونیم، بقیهش رو میذاریم واسه انشالله جلسه بعد. اولی صحیحه عباد زبی که یادتون باشه قبلا هم خوندیم خدمتتون. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فل انین اذا علم انه انین لا یأت النساء فرق بینهما و اذا وقع علیها وقعت واحده لم یفرق بینهما و الرجل لا یرد من عیب. که عرض کردیم قبلا این الف لام رجل الف لام عهد ذکری است، یعنی همان رجلی که وقع علیها وقعت واحده. پس روایت می فرماید انین اگر معلوم باشد که انین است. یعنی چی انین است؟ معنا می کند لا یأت النساء، نه فقط این زن معین را، اصلا زنها را نمی تواند وعتی بکند، قدرت بر جماع ندارد. فرق بینهما، فرق بینهما معنیش این نیست که عرض شود که واجب است که بین اینها جدایی، چون از روایتهای بعدی به قرینه روایتهای بعدی، چون توی بعضی روایتها داره که انشاءت المرأه فرق بینهما، یعنی در جایی که زن اختیار بکند بینشون جدایی انداخته می شود. تعبیر فرق بینهما هم ظهور دارد در فسخ، چون در موارد دیگر هم هر جا فرق بینهما هست یا فسخ یا انفساخ. اما یه نکته ای هست در این روایت که بعداً ما میخواییم بهش استناد بکنیم، اون از الان بهتون بگم تو ذهنتون باشه. میفرماید اذا علم انه انین الاخر عرض شود فرق بینهما، نگفته یک سال بهش مهلت میده. یک سال مهلت تو اینجا نیست. تو روایت های دیگه ما داریم یک سال مهلت داره، اما اینجا نداره. بر این اساس اینطور میشه فهمید که مهلت دادن یک سال طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. در واقع برای تحصیل علم است، برای اینکه این عنن دارد. اگر بدانیم که عنن دارد دیگه احتیاج به یک سال فرصت نیست. اگر یقین باشد که این عنن دارد دیگه احتیاج به یک سال فرصت نیست. مگر اینکه کسی بگه نه، این یک سال فرصت فقط برای علم نیست، ممکن است از این باب باشد که یک سال بهش فرصت میدن شاید بتونه در این یک سال خودشو علاج کنه. اگر فرصت برای علاج باشد موضوعیت پیدا میکنه، اما اگر برای تحصیل علم باشد فقط طریقیت داره. حالا باید ببینیم از روایات چی میفهمیم. عرض میکنم این میگه ازا علمه، علمه یعنی معلومه که این دیگه براش امکان پذیر نیست، نه شنبه، نه یه شنبه، نه دو شنبه، نه تا جمعه، هیچ وقتی نمیتونه. علمه معنیش اینه، اگر معلوم باشد تغییر ایام، تغییر فصول، تغییر طبایع، اینا تغییری در وضعیت او ایجاد نخواهد کرد. یا اگر حتی اگر گفتیم که یک سال برای علاجه، اما این رفت پیش دکتر، دکترها اجماع کردند که اصلا امکان علاج ندارد، حالا بازم باید یک سال فرصت بدیم؟ این حالا تو ذهنتون باشه، این مسئله روایت ها رو با این دید نگاه بکنیم تا ببینیم در نهایت به چه نتیجه میشه رسید. سیه ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع اتفارقه؟ قال نعم ان شاءت. این ظهور در چه ابتلایی داره؟ ابتلاء بعد العقد، چون میگه ابتلیا زوجها، یعنی ظهور دارد در حالی که زوج بوده مبتلا شده، نه اینکه اول مبتلا شده بعد زوجیت ایجاد شده. ظهور دارد در این که این اول زوج بوده، زوجیت منعقد شده، بعد مبتلا شده. بله؟ اگه بعد عقد رو بگیره که هین عقد رو به طریق اولا میگیره، ظهورش رو دارم میگم، ظهورش مال جاییست که زوجیت منعقد بوده، برقرار بوده، بعد ابتلا حاصل شد. اگه اینجا رو بگیره هین عقد رو به طریق اولا میگیره. قال ابن مسکان، ابن مسکان توی سند روایته، کسی که از ابی بصیر نقل کرده، و فی حدیث آخر تنتظر سنه فان اتاها والا فارقته فان احبت ان تقيم معه فالتقوا. اما ذیل روایت میشه مرسل. فی حدیث آخر از کی داری نقل میکنی؟ ظاهرش این است که مسند نقل نمیکنه، از خود امام نقل نمیکنه، چون اگه از خود امام نقل میکرد میگفت مثلا قال ابو عبدالله، قال مثلا امام کاظم، یه اسم امامو میآورد. فی حدیث آخر وقتی میگه این شنیدم، ظهور در سماع داره، از کی معلوم نیست، پس ذیلش میشود مرسل. بعدی موثقه عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اخذ عن امرأته. اخذ یعنی سحر شده. فلا یقدر على اتیانها، یکی از کارهایی که ساحران محترم انجام میدهن این است که به اصطلاح خودشون میگن میبندن مرد رو نسبت به یک زن خاص یا حتی نسبت به همه زنها، به طوری که قدرت بر جماعش رو از دست میده. حالا چی کار میکنه ما بلد نیستیم، توی آیه هم هست دیگه، بحث هاروت و ماروت، میگه چیزی رو یاد سحر یاد دادن به مردم، چیزی که موجب جدائی و فراق بین زوج و زوجه میشد. سحری که یاد دادن موجب جدائی بین زوج و زوجه میشد. فقال ان کان لا یقدر على اتیان غیرها من النساء فلا یمسکها الا برضاها بذلک و ان کان یقدر على غیرها فلا بأس بامساکها. اگر این سحر به نحوی است که با هیچ زنی نمیتونه نزدیکی کنه، زن خیار دارد، وگرنه ندارد. البته اگر اینو فلا یمسکها الا برضاها خوندیم، ممکنه کسی بگه این ظهور دارد در این که زن اگر رضایت نداشته باشد بر او واجب است طلاق بدهد. اما اگر فلا یمسکها خوندیم، نهی خوندیم، ظهور در این پیدا میکند که اگر زن راضی نباشد اصلا فسخ میشود، طلاق هم نمیخواهد. اما خب معلومه به واسطه یه روایت های دیگر که ما گفتیم عرض کردیم وجود دارد، اینجا حق فسخ است، نیازمند طلاق نیست. در مورد تأخیذ در لسان العرب گفته حبس و سواحر ازواجهن ان غیرهن من النساء. تأخیذ کاری بوده که سواحر جمع ساحر است، مثل کوافر که جمع کافر است. ساحره ها کاری میکردن که شوهراشون دیگه نتونن با زنهای دیگر نزدیکی داشته باشن، مواقعه داشته باشن. حالا لازم نیست حتما این مرده زن خودش ساحره باشد، ممکنه زنش باشه بره پیش یه ساحره بگه که این کارو واسه شوهر من انجام بده. بعدی معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من اتا امرأته مرتا واحده ثم اخذ عنها فلا خیار لها. اگر بعد الوتی این اتفاق افتاده باشد، یک بار وتی کرده بعد سحر شده و دیگه نمیتونه جماع کنه، دیگه زن حق خیار ندارد. اگر گفتیم که این حکم اختصاص به تأخیذ ندارد، مال مطلق عننه، تأخیذ به عنوان یکی از مصادیقه، اون وقت با این میتونیم تقیید بزنیم اطلاق اون اخباریو که میگه اگر بعد العقد این اتفاق افتاد زن حق خیار دارد. اون اطلاقش هم شامل قبل الوتیه هم بعد الوتی. این میگه اگه بعد الوتی بود خیار نیست. بعدی سیه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال الانین یتربس بهی سنه ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت اقامت. این کاملا ظهور در چی داره؟ فسخ. به انین یک سال وقت میدن، بعد از یک سال اگه نتونست جماع کنه زن مختار است، خاص میمونه خاص میره. کاملا ظهور داره در این که زن حق فسخ داره. بعدی روایت ابو الصباح کنانی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن امرأت ابتلی زوجها فلا یقدر على الجماع ابدا اتفارقه؟ قال نعم ان شاءت. اینم باز مؤید همون حرفیه که در روایت اول گفتیم، یعنی میداند یا برای حاکم معلوم است یا خود زوج قبول دارد که دیگه از این به بعد امکان وقتی نیست. تربص سنه در اینجا لازم نیست. بعدی باز روایت دیگر از مار ابو الصبا قال اذا تزوج الرجل المرأه وهو لا يقدر على النساء اجل سنه حتی يعالج نفسه. از این روایت میشه استفاده کرد که این تعجیل برای علم نیست، برای چیه؟ برای علاج. یک سال وقت میدم بره خودشو علاج کن. حالا چند تا روایت دیگر هم هست در مسئله که انشالله جلسات بعد خدمت نرسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.